ساعت 9 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی و فاد، معصوم نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف مراکز دولتی در بغداد مستقر شدند. اسرائیل و حماس با آتش‌بس 72 ساعته جدید از نیمه شب گذشته موافقت کردند. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر، نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم ترکیه شد. سلام به شما، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی بالا گرفتن اختلاف ها میان نوری المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق استراتژیک و حساس بغداد مستقر شدند و به گفته خبرگزاری رویترز تدابیر اتخاذ شده گویای برقراری وضعیت اضطراری در بغداد است. این اتفاق پس از سخنرانی تلویزیونی نوری المالکی رخ داده است. آقای مالکی در صحبت های خود فؤاد معصوم رئیس جمهوری این کشور را متهم به تخطی از قانون اساسی کرده و گفته است که قصد دارد از او به خاطر تعلل در معرفی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان به عنوان نخست وزیر به دادگاه فدرال شکایت کند. قرار بود رئیس جمهوری عراق تا امروز دوشنبه رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل دولت جدید کند، اما اون معرفی نخست وزیر را تا 8 روز دیگر به تأخیر انداخته است. نوری المالکی که رهبر ائتلاف دولت قانون است، این ائتلاف را بزرگترین فراکسیون پارلمان می‌داند و گفته است برای سومین بار برای کسب سمت نخست وزیری تلاش خواهد کرد. در همین ارتباط نوری المالکی روز شنبه با سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق نیز در دیدار کرده بود. اما اسرائیل و حماس با پیشنهاد مصر مبنی بر آغاز یک آتش‌بس موقت دیگر موافقت کردند. این آتش‌بس 72 ساعته از نیمه شب گذشته 20 مرداد به اجرا گذاشته شده و هنوز خبری مبنی بر نقض آن مخابره نشده است. مقام‌های اسرائیل گفتند در صورت رعایت آتش‌بس از سوی حماس، هیئت مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه به قاهره باز می‌گردد. یک مقام فلسطینی نیز ساعتی پیشتر در قاهره گفته بود که حماس با آتش‌بس 72 ساعته دیگری موافقت کرده است تا مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس درازمدت از سر گرفته شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با کسب حداکثر آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری آساشیتد پرس، آقای اردوغان در نطق پیروزی خود اعلام کرده است که او تنها رئیس جمهوری آنهایی که به او رأی دادند نیست، بلکه رئیس جمهوری یک ملت 70 میلیونی است. رئیس حزب عدالت و توسعه در نطق خود وعده داده است که دوره جدید برای ترکیه آغاز خواهد شد. آقای اردوغان همچنین از ترکیه برای همگان سخن گفته و قول داده است که ترکیه بسازد که در آن تمامی ترک‌ها از هر اصل و ریشه‌ای و با هر اعتقادی با هم برابر باشند. بسیاری از منتقدان آقای اردوغان پیش از برگزاری این انتخابات او را به سوء استفاده از امکانات مالی و اداری متهم کرده بودند. آب آشامیدنی در برخی از مناطق مازندران از جمله شهرستان ساری روزانه 14 ساعت قطع است. خبرگزاری ایرنا به نقل از ساکنان ساری گزارش داده که آب آشامیدنی در این شهر از ساعت 12 شب تا ساعت 2 بامداد روز بعد قطع می شود. اما در اینجا می رویم و می شنویم برنامه قربانیان 88 رو که کاریست از مسیح علی نژاد و رأس ساعت 9:30 بر می گردیم با یک بخش خبری دیگه.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای بوق ماشین ها رفته رفته کم می شود. حالا 4 جوان رسیدن زیر پل خاجو. 2 نفرشان روی سکوی بتونی زیر پل ولو می شوند. 1 نفرشان دوربین موبایلش را روشن می کند و 1 نفر دیگر روبروی آنها می ایستد. نور زرد رنگ چراغ های زیر پل می افتد روی صورتشان. لبخند کمرنگی توی ریش و سیبیل های جوانی که ایستاده است می نشیند و ناگهان صدای آواز خواندنشان سکوت و تاریکی شب را می شکند. این صدای سانه جاله است که به همراه دوستانش آواز می‌خواند و دست‌هایش را توی هوا می‌رقصاند. او دانشجوی رشته هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران و از کردهای سنی مذهب بود که همانند محمد مختاری در جریان اعتراضات پس از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران در راهپیمایی‌های اعتراضی روز 25 بهمن ماه 1389 بر اثر اصابت مستقیم گلوله کشته شد. اوائل بهمن ماه، یعنی 3 هفته قبل از برگزاری این راهپیمایی در تهران، سانه جاله راهی زادگاهش پاوه می شود. چند شبی را با پدر و مادرش سپری می کند. پدر، مادر و همه دوستانش به او اصرار می کنند که چون کلاس های دانشگاه هنوز تشکیل نشده است، بهتر است که او در پاوه بماند. اما سانه به آنها می گوید که باید به تهران برود و بعد از تعطیلات دوباره به پاوه برمی گردد. یکی از بستگان او در شرح آن روزها چنین می گوید.
سانه همه وجودش عشق به انسان ها بود و در دقیقه نفس کشیدن و آرزوی فیلم ساختن توی جامعه آزاد.
زین العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند. در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی 2 نامزد معترض به نتایج انتخابات خرداد 88 درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از اعتراضات مصر و تونس کردند. این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. اما همین فراخوان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت ایران به خیابان بیایند. فیلم‌هایی که از راهپیمایی‌های معترضان در اینترنت منتشر شده، تلفیقی از صداهای مردم، شلیک گلوله و شیون جمعیت است. خبر کشته شدن سانه جاله در شبکه‌های اجتماعی می‌پیچد. امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی محدود شده است. هنوز کسی از هویت اصلی سانه جاله مطلع نیست. خانواده سانه نیز در خانه پای تلویزیون نشستند، اما هنوز نمی‌دانند که در تهران دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. زنگ در به صدا در می‌آید. برادر سانه در را باز می‌کند. آن که پشت در ایستاده غریبه نیست. پسرخاله سانه جاله است که از او می‌خواهد تا عکسی از سانه را در اختیارش بگذارد. برادرش ابتدا تردید می‌کند، اما سرانجام به گفته خودش به اعتبار اینکه فامیل و آشنا هستند، عکسی از سانه را در اختیار پسرخالش قرار می‌دهد. با او خداحافظی می‌کند و در را آرام پشت سرش می‌بندد. بعد از ظهر روز 25 بهمن است، یکی از بستگان سانه جاله به موبایل او زنگ میزند تا ببیند در تهران چه خبر است. صدای بوق تلفن پشت سر هم ادامه دارد و سانه جواب نمیدهد. در تهران حالا هوا رو به تاریکی رفته و معترضان کم کم به خانه هایشان بر میگردند. خبر کشته شدن 2 نفر دهان به دهان پیچیده و معترضان عصبانی هستند. دستشان را روی بوق ماشین هایشان گذاشتند و همزمان فریاد میکشند. زنگ موبایل سانه جاله دوباره به صدا در می آید. غریبه‌ای به تلفن سانه پاسخ می دهد، اما مکالمه بستگان سانه با غریبه‌ای که مدام در مورد او اطلاعات می خواهد خیلی زود قطع می شود. آنها متوجه می شوند که نیروهای امنیتی موبایل سانه جاله را در اختیار دارند، اما هنوز نمی دانند برای چه. خبرگزاری فارس خبر کشته شدن سانه جاله را به همراه یک کارت بسیجی که میگوید متعلق به سانه است منتشر میکند. اما عکسی که روی کارت بسیجی قرار دارد به گفته بستگان سانه همان عکسی است که پسرخاله او با مراجعه به خانه سانه جاله تهیه کرده بود. همزمان تلویزیون پرس تیوی مصاحبه‌ای با یک نفر انجام میدهد که در زیرنویس او را به عنوان پدر سانه جاله معرفی میکند. این فرد در پرس تیوی میگوید که سانه جاله توسط به گفته او منافقین کشته شده است.
منافقین کردل که به هر دری میزنه برای ساخته شدن این نظام و نابود شدن این مملکت ایران اسلامی. بر حال جوانای مثل سانه که دانشجوان و پاکدلن و ساعت 6 تو خوابگاه بوده شامم خوردن رفته وسایل خرید همون کلاتش رو مهیا بکنه با رفیقش، خب اینا سوء استفاده کردن. چند تا جوان ساده پاک مثل ایشان رو شهید میکنن.
در مصاحبه‌ای که همان روزها با یکی از بستگان سانه جاله انجام داده بودم او میگوید فردی که پرس تیوی با وی مصاحبه کرده پدر سانه جاله نیست.
ایشون بنیدین انصاری بودن، پسرخاله ایشون که خودشون رو به جای پدر سانه جاله زدن. اگه دوباره صدا سیما جمهوری اسلامی بخواد انسان‌های واقعی مثل همون پسرخاله سانه رو به عنوان پدر سانه جاله بزنه که دروغ بزرگ و با عکس‌العمل شدید پدر مواجه.
خبرهای رسانه‌های حکومتی اما همچنان حول بسیجی معرفی کردن سانه جاله میچرخد. هادی قاسمی مسئول روابط عمومی بسیج دانشجوی دانشگاه‌های کشور نیز اعلام می‌کند که مراسم تشییع پیکر سانه جاله از مقابل این دانشگاه به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. تلویزیون از این مراسم چنین گزارش می‌دهد.
این سند دیگری است در پرونده سیاه اقدام‌های سران فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
پیکر سانه جاله به پاوه رسیده است اما جسد او را به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهند. نیروهای امنیتی پیکر سانه جاله را در پاوه به خاک می‌سپارند ولی پدر و مادر سانه جاله اجازه نمی‌دهند که آنها روی سنگ قبر سانه واژه بسیجی را بنویسند.
خود بنیاد شهید خیلی سعی کرد که پدر سانه رو مجاب کنه، زیر نامه‌ای رو امضا کنه و سانه رو شهید محسوب کنه و خودش رو خانواده شهید به حساب بیاره و مدایش استفاده کنه. بنیاد شهید میاد طبقه دشانتی که داره خودشون واسه خبر انجام میدن، خودشون میان سنگ قبر بیزارن بیاره قبر شوهر داشتن. ولی خانواده سانه هرگز همچین اجازه ای را ندادن.
پدر و مادر سانه جاله حالا کنار آرامگاه فرزندشان نشستند و رو به دوربینی که از آنها فیلم برداری می کند می گویند که به فرزندشان تهمت زدند. در فیلمی که سایت سرخ سبز آن را منتشر کرده ابتدا پدر سانه مویه می کند و سپس خطاب به کسانی که سانه را به عنوان بسیجی معرفی کردند به زبان کردی چنین می گوید:
تو که آنه دیگه بشر و عزیز، هرچی انسان بهتر از سر و دنیا اینه پی تو یو بهتر.
سانه جان، تو هرگز اهل این چیزهایی که گفتند نبودی. تو انسان عزیز و دوست داشتنی بودی که آدم‌ها در سراسر دنیا برای تو اشک ریختند. تو هرگز کسی نبودی که این نامردها در مورد تو گفتند. الحمدلله خود تهمت زنندگان رسوای عالم شدند.
این رسوای بی الحمدلله.
پیشتر نیز خانواده سانه جاله از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شنیدند که حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این روزنامه گفته بود که سانه جاله نفوذی او در میان دانشجویان بوده است.
ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس می گرفت و خبرهای خیلی خوبی ما می داد. حالا که دیگه شهید شد و انشاءالله اونجا بهرش می داد.
اما مادر سانه جاله به زبان کردی حرفای همسرش را تکرار می کند و می گوید که به فرزند آنها تهمت زدند.
سانه جان، کاکا عزیزکم، تو هر پیاریم نبی سوالی.
سانه جان، تو مرد بودی، با سواد بودی و این دروغ‌ها و تهمت‌هایی که برایت ساختند هیچ جوری به تو نمی‌چسبد. آنها به تو تهمت زدند اما روی خودشان سیاه شد. وزیر اطلاعات ایران 9 روز پس از جان باختن سانه جاله میگوید کسانی که در قتل او دست داشتند شناسایی شدند. زنگ تلفن خانه سانه جاله به صدا در می‌آید. پشت خط کسانی هستند که خودشان را از وزارت اطلاعات شهرستان پاوه معرفی می‌کنند. آنها از خانواده سانه می‌خواهند تا برای پیگیری پرونده مربوط به کشته شدن فرزندشان به دادسرای اوین بروند، اما آنها نرفتند. پدر و مادر سانه به فیلم عروسی یکی از بستگانشان نگاه می‌کنند، فیلمی که در آن جمعیت به زبان کردی آواز می‌خواند و سانه در میانشان شادی و پایکوبی می‌کند. خانواده سانه می‌گویند تلویزیون ایران اگرچه بارها از سانه حرف زده است، اما هرگز قسمت‌های دیگر زندگی سانه را نشان نداده است. سانه عاشق هنر و شعر و شادی بود.